حافظ خوانی با رضا ضیاء، غزل 64 قزوینی، 65 خانلری و ایوازی، 57 نیساری و 63 در سایه. اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن، بسوخت دیده ز حیرت که این چه بلعجبی است. سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد، که کام بخشی او را بهانه بی سببی است. در این چمن گل بی خار کس نچید، آری چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است. به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط، مرا که مصطبه ایوان و پای خم تنوی است. جمال دختر رز نور چشم ماست، مگر که در نقاب زجاجی و پرده عنبی است. دوای درد خود اکنون از آن مفرح جوی، که در صراحی چینی و شیشه حلبی است. بیار می که چو حافظ مدامم استظهار به گریه سحری و نیاز نیم شبی است. مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات، یکی از غزل‌های به نظر بنده شاهکار حافظه، که چندین بیتش تقریبا به صورت مثل در اومده و فوق‌العاده است. اگرچه عرض هنر پیش یار بی‌ادبی است، درسته که به قول مولوی چون به صاحب دل رسی خاموش نشین، اندران حلقه مکن خود را نگین، ور به پرسی شکل استفسار گو، باشن شاهان تو مسکین وارگو. و در نزد یار نباید عرض هنر کرد، یعنی هنر که همون جور که بارو گفتیم فضیلت و در واقع اظهار فضل نباید کرد. عرض هنر میشه گفت اظهار فضل، و این اظهار فضل، این از خود هنر نمایش دادن و فضل فروشی، عین بی ادبی است. ولی خب زبان ما خاموش است، اما دهانمان پر از عربی است. این عربی، اینو بارها عرض کردم، متاسفانه در سالهای اخیر یه فضای پوپولیستی به وجود اومده و مردم ما به دلیل مشکلاتی که به حق خیلی وقتا با حکومت دارن، هر چیزی که از جانب حکومت تصورش کنن باش دشمن شدن، از جمله عرب. و این کارگاهی به نژاد عرب هم کشیده که بسیار زشته. اصلا دشمنی با هر نژادی یه جور نژاد پرستی و مثلا خیلی مذمومه، درش هم حرفی نیست. و میگم متاسفانه در این سال هم شایع شده. و بدتر این که میخوام متونمونم یه جوری بفهمیم که اونو ازش حذف کنیم و متوجه نشیم که اینجا حافظ دهان پر از عربی است و مترادف با این میگه که در واقع دهان پر از همون هنره. و عربی چون زبان قرآن بوده در نزد قدما بسیار محترم بوده و شوخی هم نداره، یه زبان بسیار کهنیه، آثار بسیار بزرگی درش به وجود اومده. ادبیات عرب فکر کنید شوخی داره، امثال عرب، امثال و حکم عرب فوق العاده است و خیلی کار در زبان عربی هست و آثار فوق العاده از دانشمند خود ما بگیرید تا بقیه. و خب زبان بین المللی جهان اسلام هم بوده، جهان اسلام اون موقع که پیشگام بوده در دنیا. و این دهان پر از عربی است، یعنی ما خیلی هنرها داریم، دهانمون پر از عربیه، که عربی خودش زبان هنره. و با این حال ما زبانمون خاموش است. حالا اینو گفتن به تأثیر از اون غزل مولویه که ربود عقل و دلم را، جمال آن عربی درون غمزه مستش هزار بلعجبی، که حالا میرسیم به اون غزلم. و بوسحاق عتم هم یه نقیزه یه پارودی براش گفته که یکیش اینه که اگرچه بحث رطب پیش قند بی ادبیست، زبان خاموش ولی که دهان رز عربیست. محمود قاری یزدی، نظام قاری حلبسه، اونم یه شاریه که اونم براش پارودی گفته و نشون میده که غزله در زمان خودش هم خیلی مشهور شد. بیت دوم، پری نهفته رخ، و هم میشه خون نهفته رخ و هم میشه خون پری نهفته رخ، و دیو در کرشمه حسن بسوخت دیده ز حیرت، که این چه بلعجبیست، خان لری و نیساری و سایه دارن، بسوخت عقل ز حیرت. و بنده به تبع قزوینی و ایوزی و کهن‌ترین نسخه ها همون بسوخت دیده ز حیرت آوردم، همینم مشهورتره. و دیده از حیرت سوختن، و به خصوص که بعدش بلعجبی میگه، تناسب بیشتری داره، هرچند خب عقلم با بلعجبی تناسب داره. پری توضیح دادن که از فارسی میانه پریگ به معنی ساحره و جادوگر، جادوگر زن، و ایرانی باستانی پریکا به معنی زاینده و بارور مشتق شده، که باز از ریشه هندو اروپایی پر به معنی زادن و به دنیا آوردنه. و گفتن با توجه به این اشتقاق به نظر میرسه که در دوران کهن اینا ایزد بانوهای باروری بودن. چقدر هم اسم قشنگیه که متاسفانه از مد افتاده. حالا جمعش به یه صورت دیگه پریا دوباره اومده در فرهنگ ما، ولی خب خود اون خیلی زیباست. پری در این حال گفتم که در واقع در ادبیات دینی به جنی که زن باشه، مؤنث جن میشه پری، ولی در ادبیات همینجوری ما نماد زیبایی و چیزی در ردیف فرشته به کار رفته، مقابل اهریمنه. جن که به خصوص از معتقدات عرب جالبه، ابو علی سینا هم قبول نداشته جن. یه مقاله خیلی خوبی دکتر زرینکوب تو یاد داشت و اندیشه ها دارن، آقای دکتر حمیدیان هم تو شهر شوق بخشایی از اونو آوردن. و به هر حال اون نماد زیبایی و خوبیه، اون نماد بدی. پری رخ نهفته است، زمانه ای شده که چنین شده، و دیو داره کرشمه حسن میفروشد. حالا دیو نماد زشتیه، ولی اون داره کرشمه حسن میکنه. بسوخت دیده ز حیرت، چشممون از حیرت سوخت، که این چه بلعجبیست دیگه، این چه مدلشه، این بلعجب. و باز دکتر حمیدیان به درستی توضیح دادن که این پیشوند بل در اینا، چون بعضیا سر هم نوشتن بلعجبی و بعضیا بو العجبی نوشتن، در این موارد بحث هست که آیا این مثل کنیه است در عربی، که خیلی دارن در عربی و ساختاریه که همه چیزو بهش کنیه میدن، یا این معرب پره. و آخه کلمات دیگه ای هم داریم که اینا قبلش داره، مثل بلکامه و اینا که فارسیه دیگه، و اینو تحولی از پر دونستن، یعنی بلو همون پر دونستن، یعنی پر عجایب یا پرکام و امثال ذالک، و بعضی هم از عربی دونستن. چیزی که از به لحاظ معنایی به معنای شعبده بازیه، به سوخت دیده ز حیرت که این چه بلعجبی است، از این جهته. و بلعجبی به معنای شعبده بازی فراوون هست، و وسایل بلعجبی هم گفتن در متون که حقه و مهره و نمیدونم اینها آلات بلعجبی هم، تخته برای صورتهای مخوف و اینا. خب این شعبده بازی یا شعبده بازی یا چشم بدی از قدیم رایج بوده، و اینم جزء همون هست. و میگه این دیگه، این به اصطلاح چه شعبده بازیه، چه به قول عامیانه چه شامورتی بازیه، چه بازاریه، چه بساتیه که پری رخ نهفته است و دیو در کرشمه حسن است. یه نکته ای که ظاهرن شاره ها هیچ کدوم اشاره نکردن، من در این کتابی که البته این مجمع مقالات و ایناست که این آقای ذوالفقاری جمع کرده بود از دکتر محجوب که ادبیات عامیانه باشه، صفحه 366 یا 266 من دیده بودم که رخ نام مرغ عظیم مثل سیمرغم هست و این پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن، یه لحظه رخ به اون معنا هم به ذهن میاد و احتمال داره که حافظ حواسش به اون تناسب هم بوده باشه و همینجور اتفاقی این رخ رو اینجا نیورده باشه. من ترتیب ابیات صحیح به نظرم همینه که دارم خدمت شما میخونم، چون مثلا در قزوینی بعدش یه بیت دیگه است، ولی ترتیب ابیات صحیح به نظر من همینه که بعدش هم میگه سبب مپرس که چرخ از چه سفل پرور شد، که کام بخشی او را بهانه بی سببی است. این چرخ، این فلک، این روزگار که قدما در واقع برای اینکه نسبت ندن به خدا اینو به چرخ و فلک و اینا نسبت میدادن، مسئول این بی نظمی ها و بی عدالتی ها و اینا شمرده شده در جهان بینی قدما. و میگه که خب چرخ هم سفله پروره دیگه، سفله یعنی پست، و تو نمیخواد دنبال دلیلش باشی که چرا اینجوری شده روزگار، چرا فلک اینطور است، که کام این که تعلیل بهش میگن، چرا که، زیرا که کام بخشی او را بهانه بی سببی است. این بهانه هم یکی از این آقایانی که یعنی ظرائف حافظ رو معنی کرده نفهمیده و گفته که این گفته بهانش اینجوری، یا نه بهانه همون جوری که دکتر عابدی در تعلیقات کتاب کشف المحجوب صفحه 676 توضیح دادن، بهانه به معنی سبب، واسطه به معنی حجاب هم هست و اینجا به همون معنی، یعنی واسطه کام بخشیه فلک بی سببیه، یعنی سببش بی سببیه، تو چی دنبال سببی؟ میگه که قانون گردباد بود روزگارا، جز خار و خس زمانه به بالا نمیبرن. همیشه این نارضایتی از این عدم شایسته سالاری به اصطلاح بوده و اینجا هم میگه روزگار همینجوره، کام بخشیش الکیه، بی خودی، همینجور به یه مشادمه نیرز، آنان که به بندگی نمیارزیدند امروز کنیزان و غلامان دارند، افسوس که نان پخت خامان دارند، اسباب تمام ناتمامان دارند. آنان که به بندگی نمیارزیدند امروز کنیزان و غلامان دارند، در این چمن گل بی خار کس نچید، آری چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است. چمنو که توضیحش دادیم و اینجا هم کنایه از دنیاست دیگه، و میگه که در این چمن، در این دنیا گل و خار و غم و شادی به هم است. گل بی خار کس نچی داری، گل خار داره یعنی تیغ داره، ما امروز به خار میگیم تیغ، خدا حافظ داره کس اصل بینیش از این دکان نخورد، کس رطب بی خار از این بستان نچید. در این چمن گل بی خار کس نچی داری، این آری هم مثل خیلی موارد دیگه کس نچید آری، یا کس نچید. آری چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است. این غزل رو کلا دربارش خیلی هم شرح و توضیحات دادن و مقاله هم زیاد نوشته شده درباره بسیاری از ابیاتش، و از جمله درباره این بیت، یکی این که یا آیه‌ای خطاب به پیامبر هست که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و سراجا منیرا، یعنی این چراغ بودن پیامبر در قرآن اشاره شده و سراج به معنی همین چراغ دیگه. چراغ مصطفوی، مصطفوی مثل مرتضویه دیگه، منصوب به مصطفی که صفت پیامبره، اصلا استفا یعنی برگزیدن و مصطفی یعنی برگزیده شده، برای همین مرتضی هم درسته برخلاف این که مرتضی میگن، حالا اسپانیا که میگن مرتضی، ولی درستش هم همین مرتضی است. چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است. این ابولهب عموی پیامبر بوده و باز کنیش ابولهب، اگر نه اسمش عبدالعزا بوده، پدر پیامبر عبدالله بوده و یه چیزی مبتذلی هم راه افتاده بود که چرا اسم پدر پیامبر عبدالله بود و اینا، و این خدایان که از قبل وجود داشتن دیگه، اون عبدالله بوده، این عبدالعزا بوده، و عزا یکی از بت‌ها و یکی از خدایان دوران جاهلیه که درختم به عنوان نماد این عزا پرستش میکرد، و گویا به دلیل سرخ و سفید بودن این ابولهب پدرش بهش، عبدالمطلب بهش گفته که ابو لهب، لهب یعنی زبانه و شراره آتش و اینها، و این اوائل هم خیلی پیامبر رو دوست داشته، برای روابطشون با پیامبر خوب بوده، و لابد میدونین که بعد از اون آیهی که اومد که ونظر عشیرت کل اقربین، یعنی خویش و قوماتو جمع کن و ابلاغ کن و بگو که پیامبر شدن، بعد از اینکه اون آبگوشت معروف پیامبر به اقوام میدن، میگه که این ابولهب خیلی شاکی میشه و میگه ما رو جمع کردی که بگوی پیامبر شدی، تبن لک، این تب یعنی اه بر تو، اوف بر تو. و بعد اون سوره میاد که تبت یدا ابیلهب و تب، ما و اغنا عنه ماله و ما کسب فی جیده ها قبل من مسد، و که اصلا اسم سوره هم هست، و امرأتهو هم مالت الحطب، یعنی زنش هم اون هیزم کشه، و این همیشه اومده با هم. و از جمله آقای جاوید چیزی نوشتن که از تفسیر طبری که ابولهب را زنی بود و هر بامداد پگاه برخواستی و خارهای مغیلان برداشتی و بر راه پیامبر ریختی تا چون پیامبر و یاران به مسجد روند خارها در پای ایشان شدی. حالا خار تو مصر اولم اومد، و باز از کشف الاسرار رو بردن که با هر گلی خاری بود، گلی چون ابراهیم، خاری چون نمرود طاغی، گلی چون محمد عربی، خاری چون بوجهل شقی. و نظامی هم میگه هر ناموری که این جهان داشت، بدنام کنی ز همرهان داشت، یوسف که ز ما عقد میبست، از حقد برادران نمیرست، عیسی که دمش نداشت دودی، میبرد جفای هر جهودی، احمد که سرآمد عرب بود، هم خسته خار بولهب بود. و باز از کشف الاسرار رو بردن که دوری چون آدم، باوی شبعی چون شیطان شقی، دوری چون ابراهیم خلیل، باوی شبعی چون نمرود طاغی، دوری چون موسی عمران، باوی شبعی چون فرعون بیعون، دوری چون مصطفی عربی، باوی شبعی چون بوجهل پرجهل. البته ابوجهل با ابولهب فرق داره، ابوجهل اون یه عموی پیامبر، و این ومرته و هم مالت الحطب که زنشم خودش شراره آتشه و آتش خواهد کشید، و زنش هم همین جوره که هم مالت الحطبه، اونم هیزم کشه که به سخنچینم گفتند که میان دو کس جنگ چون آتش از سخنچین بدبخت هیزم کشه است، اشاره به همین هاست. به همین دلیل هم اصلا بعضی ها گفتن اون یار در بیت اول پیامبر یه وقت میگه که اینجا هم اشاره به چراغ مصطفی و اون دهان پر از عربی و اینا یه همچی اشارات اینجوری داره. و البته گفتم که حافظ چیز نداره، هیچ مدح مستقیم پیامبر یا نعت رسول به اصطلاح نداره، ولی اینا رو از نمونه های مثلا اون نعت هایی گفتن که مستقیم نگفته. خب جالبه که از اینجا که میبینین هنوز مضمون سخن با این ترتیب چقدر درست و دقیقه، از پیامبر گریز میزنه به این خانقاه و رباط و زهد و اینا. به نیم جو نخرم تاق خانقاه و رباط، مرا که مستبه یا مستبه ایوان و پای خم تنبیست. و این بیت سرآغاز یه سری بیت خمریه میشه. جو واحد وزن در قدیم و نیم جو دیگه یعنی هیچیه هیچی، چون جو کمترین واحدهای وزنه دیگه. یه جوی متوسط و همون جوری که نخودم هست، نخودم واحد وزنه، معیار میذاشتن دیگه، بین المللی که نبوده که، و یه حدودی میذاشتن اون وقت. جو دیگه کمترین واحد، تازه این میگه به نیم جو. چی به نیم جو نخرم؟ تاق خانقاه و رباط. در این مورد توضیحات باز خوبی شارحین دادن، هم مرحوم استاد زریاب خویی، هم مرحوم استاد ریاهی، هم مرحوم برگنیسی، درباره تک تک این کلماتی که در این بیت هست که ممکنه بعضیش هم به ظاهر آشنا باشه ولی نیاز به توضیح داره. یکیش همین تاق هستن که ما امروز تاق و تقریبا مترادف با سقف به کار میبریم، در صورت که اینطور نیست. و تاق اصلا یه حالت قوسی مانند داره، به اون میگن تاق. دکتر ریاهی در کتاب بسیار خوبه گلگشت در شعر و اندیشه حافظ یه مقاله به نسبت مفصلی اصلا به عنوان تنبی و شاهنشین دارن. و داستان اینه که ببینین، اولا این رباط، اولا که با ربات قاطی نکنین، چون ما جفت شگاهی یه جور میگیم و میگن ربات، اصلا این دوتا کلمه به هم ربطی نداره، اون فرنگی و این رباط عربی. این رباط که تو اصفهان هم خیابون رباط ما داریم، بهش میگیم خیابون رباط در تداول، ولی رباط مجازن بعدن به معنی این کاروان سرا به کار رفته. اینا قرارگاه های مرزی بودن که در صقور، یعنی در مرزها، صقور جمع صقر، حدود و صقور که میگن، و حدم همین اصطلاح چیز دیگه جغرافیایی، حد و صقر. اینها میرفتن این مسلمونا در این رباط ها که در حدود و صقور واقع بود، برای جهاد که یه مفهوم مقدس و واجبی بود و جنگیدن با کفار، یعنی هر کس که مسلمان نشده بود ساکن میشدن و اونجا عبادت میکردن، و یواش یواش این رباط مترادف با زاویه و خانقاه شده. و بعدن هم خب اینا در به صورت مرکز تجمع صوفیان شد و به همین کاروان سرها و اینا هم اطلاق شد. این کاروان سرای میان راه و آقای برگنیسی میگه که محل تعویض اسب‌های برید بود، پیکا، و برای همین هم دنیا رو شعرا میگن رباط یا رباط دو در. پس میبینید رباط که تقریبا به معنی کاروان سراست، اینجا مترادف با خانقاه اومده، برای همینه، چون هر دو محل تجمع صوفیان بودن. و حافظ میگه من به نیم جو این تاق خانقاه و رباط را نمیخرم. چرا؟ برای اینکه من مستبه برام ایوانه، ایوان البته همون که عوام میگن، درستا باز با ایوان که اسم ایوان مخوف و اینا نباد قاطی که، من که مستبه یا مستبه هر دو برام ایوانه و پای خم برام تنبیه. خب مستبه یا مستبه یه جایگاه سکومانندیه که در این میخونه ها بوده، جای خیلی خاصی نیست دیگه، جای به قول همون قدما از تاریخ طبرستان آورده از ابن اسفندیار که میگه حدیث فسق و عشق مساتب، جمع مستبه، مساتب رنود و غربا را شاید، رنودم جمع رند، نه مجالس ملوک و ادبا را. و اینا در واقع میکده هایی که در هوای آزاد و اینا بوده، این مستبه ها به این صورت بود. میگه من آقا همون سکوی میخونه یا میخونه گذری برام بهتر از تاق خانقاه و رباط، و مستبه برای من نقش ایوانو داره. این باز خیلی جالبه، میگه من پای سکوی میخانه که بیشنم انگار پای ایوان نشستم. ایوان یه یا تاقم گفتن به ایوان، پیشگاه ساختمون با اون سقفای بلند محرابی و هلالی که در و پنجره نداشته، جلو باز بوده و بیشتر برای کاخ شاهان و اینا اختصاص داشته، مثل تاق کسرا یا ایوان مدائن ما داریم، اونو میگن تاق و ایوان. میگه من تاق خانقاه با اون عظمتشو به نیم جو نمیخرم. چرا؟ چون من همون مستبه میخارگی برام ایوانه و پای خم تنبیه. باز تنبی و آقای دکتر خانلری گفتن اتاق کوچیک پشت ایوون که صاحب خونه برای استراحت و آسایش به کار میبره، یه جور پیشان و برای پذیرایی میرن تو ایوان. و اتفاقا دکتر حمیدیان هم گفتن در همدان هم ما تنبیه به همین معنی به کار میبریم. و اینم به شما بگم خیلی وقتا این اصطلاحات ها عوام اشتباه اصلا به کار میبرن، و اینکه بگیم امروز به این معنی، خب گاهی اشتباه به کار رفته، کما اینکه این سنجر کاشی تنبیه به یه معنی همین اتاق کوچیک و اینا گرفته، اصلا تو فرهنگای متأخر به این معنی اومده که میگه فتاد برف بخاری سبک برافروزیم که وقت صحبت شبها و گوشه تنبی است. و این تنبی خب یه جای کوچیکیه که با بخاری بشه زود گرمش کرد و بشه نشست توش از سرما در امان بود، چون باز میدونین قدما که به این راحتی نمیتونستن گرم کنن که یه محوطه های خیلی بزرگیه که، و اینا یه ذره یه ذره باید این محیطا رو گرم میکرد. باز از شواهد دیگه برای این مستبه یا مستبه در معنی همین میکد و اینا، میگه تو کشف الاسرار که القائم به امر الله مردم را از خمر و نبید و شراب منع کرد و ظروف خماران بشکست و مستبه و مواقع شراب و فسق و فجور تعطیل شد. یا در تاریخ وصاف میخونیم که در زمان اولجایتو فرمود تا خمارخانه ها و مستبه ها را قفل ابطال کلی بردر نهند. اینم میشه خوند ابطال کلی ها، ولی من مثل اون بیت مولوی که اونم اشتباه میخونن، تو کلاس های مستبه من توضیح میدادم که هر که را جامز عشقی پاک شد او ز حرص و عیب کلی پاک شد، نه اینکه حالا حرص و عیب کلی پاک شد حالا حرص و عیب جزئی داره، نه اینجا هم به کل، یعنی مهر ابطال کلی بردر نهند و تمغای آن از قلم منحت و مسقط تصور کنند. یعنی نمیخواد پول بگیرن از اینجا و مالیات بگیرن، گفت کلن اینا رو ببندی. درباره تنبی باز مفصل توضیح دادن. ظاهراً اولین بار و کهن‌ترین شاهدش تو شعر مسعود سعد سلمانه که تو این زندانایی که داشته میگه تبارک الله از این بخت و زندگانی من که تا بمیرم زندان بود مرا خانه، چون من مهندس دیدی که کرده از سمجی بخاری و تنبی مستراح و کاشانه. این بیچاره میگه من تو این کنج اینجا افتادم و از یه سمج، حالا سمج این نقبایی بوده که تو کوه اینا میزدن مجازن یعنی زندان، میگه من هم بخاری و تنبی درست کردم هم مستراح و کاشانه، که حالا کاشانم اتاق کوچک زمستانیه. و حالا توضیح دادن که این بخاری و ظاهرن بخاری و تنبی مستراح و کاشانه، از یه ذره جام این همه چیز درست کردم. و اینو میخوام عرض کنم که در کاربردهای مختلف در شهرهای مختلف مثل مثلا دکتر زریابم که مربوط به آذربایجان و اون مناطق سردسیر بودن مثلا توضیح دادن، اینو دکتر ریاهی هم توضیح دادن که اینا دیگه تره و ایوان و اینا نداشته این تنبیهاشون، برای اینکه اینا میخواستن آفتاب بخوره تو این اتاقاشون و برای همین ایوونو تو مناطق گرم سیری میذاشتن که مانع آفتاب باشه، اما اونجا که میخواستن آفتاب بخوره نه، بلعکسش بوده، برای همین یه چیزایی مثل تره، مثل کنگره، مثل این آجرای نظامی میذاشتن که جلو بارونا بگیره ولی جلوی آفتاب به اون صورت نگیره. و مفصل توضیح دادن که اینا از اتاقای 3 دری و 5 دری و 7 دری و 11 دری بوده، بهترین جای خونه بوده. و این همین که اوروسی بوده، که اوروسی هم میدونین که روسیه دیگه، حالا هم کفشا میگن اوروسی هم این اتاقای اوروسی چون به تقلید از اونا ساخته بودن اینا رو گفتن روسی، همونجور که حالا بیت بعدی حلبی و چینی هم دقیقا مال همینه، یعنی چیزی رو نسبت بدی به همون شهری که ازش گرفتی. امروز ما پرتغال هم داریم دیگه، چون از اون کشور اومده اولین بار به اونجا منصوب شد. حالا برگردیم به بحث خودمون. تنبی در این شعر اشاره به همین داره، یعنی بهترین جا رو میگه، میگه آقا تنبی من که شاهنشینم باشه. حالا شاهنشین یه جزی از همین تنبی هم بوده، گاهی وقتا باز دکتر ریاهی احتمال دادن از تنابی باشه، چون گفتن تناب بزرگترین واحد بوده که 60 گز بوده و احتمالاً گفتن این از همونه، این واژه تنبی. معادلش در کتاب مفتاح المعاملات رسن بوده، گفتن هنوزم در مرکز آذربایجان غربی تناب به این معنی یا تنف میگن و اندازش هم مثلا همون 64 قدم زرعیه. و البته بعضی هم این نظر رو رد کردن مثل دکتر زریاب و منم نمیدونم دقیقا ریشش چیه، ولیکن حالا میخوام بگم که بیتو فراموش نکنیم، معنیش این شد که من اون عظمت طاق خانقاه و رباط و خب یه بخشی هم از این اماکن مذهبی مهم معماریشونه دیگه، معماری با جوری باشه که هیبتش تو رو بگیره، از کلیسا هم همین جوره، خانقاه و مسجد و همه اینا هم همین جوره که یه جور نمادی از عظمت خدام باشه و اون حال به تو دست بده. میگه من اینا رو به نیم جو نمیخرم، چرا؟ چون مستبه میخانه و پای خم برای من به منزله ایوان با اون عظمت و تنبی با اون عظمتشه. از این گریز میزنه به خمریات که جمال دختر رز نور چشم ماست، مگر که در نقاب زجاجی و پرده عنبی است. این بیتم از اون بیتای چند لایه حافظانه است. جمال رو اولا بگم، جمال یعنی زیبایی، حالا در تداول امروز به معنی چهرم به کار میره، ولی جمال یعنی زیبایی. و دکتر حمیدیان در شرحشون نوشتن جمال یعنی چهره. خب به این بیت هم خیلی میخوره جمال به معنی چهره، ولی که منبعش چیه؟ چون از ده خدا بگیرین تا فرهنگای قدیمتر تا معین و سخن و اینا، حتی سخن که من آنی امروزی هم مینویسه جمال رو همیشه گفتن که زیبایی. و اگر چهره دختر رز بگیریم که خب معنی مشخص، ولی باید نشون بدیم که در متون جمال به معنی چهرم داریم. دختر رز، رز یعنی انگور، دختر رز اومخ هم میشه خود انگورو گرفتن این بیت، هم شرابو که عموما شرابو میگیر و میگه این زیبایی دختر رز، زیبایی شراب گویی نور چشم ماست مگر، یعنی گویا یا قطعا، پرسشی هم میشه خون ولی در احتمال کمتر. چرا؟ چون در نقاب زجاجی و پرده عنبی است. این زجاجیه و عنبیه و اینا در قدما هم بوده، فکر نکنین که امروز اینا رو یاد گرفتن. قدما هم اصلا این تقسیم بندی ها از همون هاست. این من یه دایی خیلی شوخ طبعی دارم، مثلا گای که میخواد آدرس بده میگه آره خونشون تو همین قیتریه و عنبیه و زجاجیه و اینا بود. حالا این عنبیه همینه که چشم رنگی، از رنگی بودن چشم از اونه. و با این اصطلاحات بازی کرده و میگم در قدمام این بوده، فکر نکنین اولین بار حافظ اینو ابداع کرده. در شعر جمال الدین عبدالرزاق هم هست که می در پیاله شد عنبی و زجاجیش در پرده به که محتسب دردش از قفاستی قطعی برای چشم درد داره، مثل کمال که اونم یه قطعه در چشم درد داره. و با این هفت طبقه چشم که صلب و مشیمیه و شبکیه و عنکبوتیه و عنبیه و قرنیه و ملتهمیه باشه و رطوبت های چشم که گفتن زجاجیه و جلیدیه و بیزیه هست بازی کرده و میبینین که نقاب زجاجی، حالا زجاج به معنی شیشه هم هست، در نقاب شیشه ایست، یعنی در جام شیشه ایست یا در اون حائلی که انگور داره در پوستش، یا چشم ما که در نقاب زجاجی است و دوباره پرده عنبی، پرده انگوری یا پرده عنبیه چشم. و میگه خب این که همش مثل چشم ماست، پس برای همینم نور چشم ماست این دختر رز یا شراب، چون این شباهت ها را داره. بنابراین دوای درد خود اکنون از آن مفرح جوی که در صراحی چینی و شیشه حلبی است. یه توضیح بدم، اولا بعد از این بیت، بعد از جمال دختر رز، یه بیتی آوردن در قزوینی هست، در زیر نویس سایه هم هست، خیلی هم مشهوره. خانلری و ایوزی و نیساری و اینا همه در حاشیه آوردن به درستی. و اون بیت که لابد شنیدین که هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم یا مست خرابم صلاح بی ادبی است. و این بیت یکی از مستندات تأثیرات حافظ از مولوی دونسته شده، چون من جز اونایی هم که میگم حافظ اصلا نمیتونسته اونقدر را مولوی یا قبولش داشته باشه، ولی که این بیت یکی از مستندات تأثیرات حافظ از مولوی دونست. در صورت که این بیت فقط در خلخالی و دو سه تا دست نویسه اواخر قرن نهم اومده و من حدسم اینه که یه کاتبی اینو در غزل مولوی دیده. تو غزل مولوی هست که هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون چو مست و خرابم صلای بی ادبی، تو همون غزلی که خوندم ازتون که گفتن اصلا این متأثر از اون. و میخوام بگم این اصلا تو نسخه قدیم نیامده و احتمالاً یادم خوش ذوق دیده میخوره اینو به جای صلاح بی ادبی بگه که صلاح بی ادبی است و بیاردش در متن. و جالب اینجا که این دوای درد خود اکنون از آن مفرح جو در اون نسخه خلخالی نیست و اون وقت بعضی ها فکر کردن اصیل نیست، در صورت که اون بیت هم فقط تو خلخالی نایمده و از ابیات اصیل حافظه و چون باز تو اون نسخه نبوده فکر کردن مال حافظ نیست. نه، حتما از حافظه، حتما هم درسته، بسیارم زیباست. دوای درد خود اکنون از آن مفرح جوی. مفرح یه لحظه مفرح یاقوت هم به یاد آدم میاره دیگه، که یاقوت و اجزاشو یا خودشو یا خورد میکردن میریختن تو آب و میخوردن و خاصیت فرح بخشی براش قائل بودن. و باز این آقای روک که این کتاب لطف سخن حافظو نوشته گفتن این مفرح برای ضعف و مفرح یاقوت، و اشاره به اون بیت حافظم کردن که خب علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن که آن مفرح یاقوت در خزانه توست، و گفتن دوای ضعف خود اکنون از آن مفرح جو. آقا این آخه چه منطقیه؟ و تو نسخه مثلا ضعف خود نداریم، کما اینکه همین بزرگوار گفتن که این بیت که حسن ز بصره، بلال از حبش، صهیب از روم، ز خاک مکه، ابو جهل، این چه بول عجبی است، اینم خوبه. و حالا چون تو این مثلا چاپای بازاری مثل قدسی و اینا آمده، در صورت که اونم تو هیچ نسخه قدیمی نیست و اصلا تکرار قافیش هم هست و تا حدودی تکرار مضمون هم هست. بنابراین پس این بیتو اصیل میشماریم که الان دردی که داری دواش همین مفرحه. کدوم مفرح؟ همینی که اون وقت حالا بحثش بود، دختر رز شراب که در صراحی چینی و شیشه حلبی است. همونی که بهتون عرض کردم در قدیم هم بسیاری از موادی که از جایی میمده به همون نامی که از اونجا میمده خونده میشده، از جمله چینی دیگه. حتی سینی که معرب چینی هم هست مال همونه، چون از چین میومده. و این که چینی ها خاکی داشتن و اینو جوری بلد بودن بپزن که این خاک سفید بشه، هنوزم تو این سفالگری و اینا بحثش هست. این برای مسلمان ها که بلد نبودن خیلی عجیب بوده و اصلا یه داستان های از این چینی گفتن که این چینی های اصلی دست ما نمیرسه و اینی که میگیریم از یه مناطق دیگه است و چینی اصل اونه که تا به زهر بزنی کاسه عرق میکنه و یه چیزای عجیب غریبی هم دربارش گفتن. و صراحی چینی خلاصه از این جهت صراحی ها عرض کردم اون ظرفای در واقع تقریبا چیزی در ردیف پارچه، یعنی اول خمو داریم، از خم میریزن به سبو، که حافظم میگه چون می از خم به سبو رفت و گل افکن نقاب، و بعد از سبو به صراحی میریزن که یه ظرف مثلا نیم لیتر، یه لیتر، یک و نیم لیتر اینا بگیره و اصولا گردنش دراز بود و غلغل میکرده. و از آن مفرحی به جویی که در صراحی چینی میریزن یا در شیشه حلبی. این حلبی رو چون معنای جدیدش این حلبیه که ما میگیم که جور فلزه، حالا خود اینم بعضی ها گفتن اصلا به جهت درخششش چون مثل شیشه حلبی بوده بهش گفتن حلبی، ولی بزرگانی و به اشتباه انداخته از جمله تو لغتنامه ده خدا فکر کردن که حلبی به معنی همه حلبی امروزیه، در صورتی که حلب چون در دنیای قدیم جزء شامه دیگه. و حافظ تو اون بیت میگه که بیا به شام غریبان و آب دیده من بین به سان باده صافی در آبگینه شامی. آبگینه همون شیشه است دیگه. شیشه های شامی بسیار مشهور بوده. تو اون داستان بازرگان سعدی هم که میگه که یارو خیلی هوسای دور و درازی داشت، گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین و از آنجا کاسه چینی به روم آوردن، و دیبای رومی به هند و پولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس. یعنی این خیلی مهم بوده. بعد از مصر هم جالبه که میگن بوده، یعنی اول مصر بوده بعد حلب یا شام بوده و بعد از جنگای صلیبی تازه این مسیحی ها از مسلمان ها اینا رو یاد میگیرن و تا مدت ها این شیشه‌گرای مسلمان رو میبرن به ونیز و ونیز تازه میشه مرکز شیشه‌گری. و حتی تیمور بعد از فتح شام کلی استادکار شیشه شامی میبره به سمرقند که براش شیشه بسازن. و این شیشه حلبی خیلی قدیمیه و سوابق زیاد داره، تو متونم اومده. با سیف فراغانی میگه که اندام همچو آبت در جامعه منقش، چون باده مروق اندر زجاج شامی. و مصطفی هم در نزهت القلوب میگه بهترین صانعان این جوهر در حلبند و آبگینه حلبی صفا و شهرت تمام دارد. آقای راستگو در این کتاب در پیان آشنای یاد داشتی برای همین دارن، این از اونجا من دارم میخونم. و خلاصه داستان این شیشه حلبی به اینه. و شیشه حلب بسیار معروف بوده، در آثار بلاد زکریای قزوینی هم اومده که میگه بازار این شیشه‌گران شام بسیار معروف و بری اونجا دیگه اصلا دلت نمیخواد بیای و چیزای عجیب غریبی دارن و فوق‌العاده است، همه به عنوان مثلا سوغاتی میخرن و میبرن و اینا. و خلاصه داستان این بیت هم اینجوریه و ببینید چه ارجاعات زیبایی داره. بیار می، حالا ببینید با این ترتیب اینم درست شد که بیار می که چو حافظ مدامم استظهار به گریه سحری و نیاز نیم شبیست. مدام یعنی پیوسته، ولی حواسش هست با اون معنی مدام یا مدامم به معنی شرابم ایهام تناسب درست کنه. می بیاور حالا که اینطور شد که من مانند حافظ پیوسته استظهار، زهر یعنی پشت، استظهار یعنی پشت گرمی دارم به گریه سحری و نیاز نیم شبی. دو تا نکته پس گفت، یکی این که گفت حافظم می میخوره و حافظ اینجا همون حافظ مؤمن و مقدس و حافظ قرآنه، و از اون برم گفت آقا حافظ گریه سحری داره و نیاز نیم شبی داره، نماز شب میخونه، اهل تهجد و شب زنده‌داریه. و اون وقت نکته رندانش اینه که یعنی آقا ما این ذخایر و این ثواب‌ها رو برای این میاندوزیم که بعدش بتونیم شراب بخوریم و ثواب اونو بذاریم کم گناه اون. و برای همینم حافظ استظهار دارد به اون، منم مثل حافظ. یه جوری گفته که انگار این چرا یکی جز حافظ گفته، به این میگن تفرید. یه جوری شاعر خودشو تخلصشو جوری بیاره که با اون فرم انگار شاعر یکی دیگه است. به گریه سحری و نیازش نیم شبی من پشت گرمی دارم، برای همین میتونم شراب بخورم. اون بیت هم یادم رفت بگم که احتمالاً از خاقانی گرفته که خرد به ماتم و تن در نشاط خوش نبود، که دیو جلوه کند بر تو و پری رسوا. میگم بسیار غزل زیبایی و غزل رندانه‌ای با شگردهای حافظانه، خیلی حرفای فوق‌العاده‌ای هم در خلال غزل زده. و دیگر بدرود.